الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين والعبد ممنوع من التصرف مطلقا بالمال وغيره سواء أحلنا ملكه أم قلنا به هذا الطلاق فإن له إيغاءه وإن كره المولى. راجب مملوك عبد و أمين في جزء محجورين در طلاق اگر عبدی زوجه داشته باشه همه متفقن که طلاقش نافذه، البته طلاق تصرف مالی نیست ولی عبد هم تصرفاتش که غیر نافذه منحصر به تصرفات مالی نیست. هر گونه تصرفی از ناحیه عبد بدون اذن مولا چه مالی چه غیر مالی بنابر نظر مشهور قریب به اتفاق باطله. فقط طلاق عبد زوجه خود را ولو با منع مولا صحیحه، حتی اگر مولا منع کرده باشه طلاقش صحیحه، نافذه، مؤثره. این را همه قائلن. یک امر دیگه هم در مورد عبد و عمه اختلافیه که آیا عبد مالک میشه یا نه. عده‌ای قائلن اگر کسی چیزی تملیک کنه به عبد یا مولاش به او تملیک کنه ملک حاصل میشه برای اون، اما حق تصرف نداره، تصرفش در اموال خودش هم منوط به اذن مولاش، اما مالکیت ملکیت که حکم وضعیه در حق او هست. این نظر غیر مشهوره. نظر مشهور در همینجا هم عدم حصول ملکیت العبد و مافیدهی لمولا خودش مملوکه دیگه، مملوک مالک نمیشه. العبد و مافیدهی لمولا اختصاص غیر از ملکیته، اختصاص بده اما ملکیت نه. چیزی که کسی که خودش، چیزی که خودش مملوکه که مالک نمیتونه باشه. مالک یک حیثیت حقوقی خاصه که ملازم با یک نحو سلطنت استقلال، اینا در عبد نیست. عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، نکره یه در سیاق نفی هم. همه اینا رو شامل هم. حالا این دیگه بحث مهمی نیست چون موضوع نداره. مثلا بل عبد مملوع من از تصرف مطلقات، تصرفات مالی و غیر مالی. ادعی قائلا تصرفات غیر مالیش اگر عقود باشه مثل بیع، نکاح، باطل نیست، موقوف بر اذن مولا یا اجازه متأخره. اتفاقا روایاتی هم دال بر این معنا هست، عبدی بدون اذن مولا نکاح کرده، زن گرفته، از امام سوال میکنن، فرمود انه لم یأس الله و انما عصا سیده و اذا اجازه جازن. نکاح فضولی، ادله صحت نکاح فضولی اتفاقا در مورد عبیده. نکاح فضولی خب صحیحه دیگه، در کتاب نکاح شاید خوندید اگر مادری بدون اذن بچهش پسرش برای او زن بگیره وکالت نداره، میشه فضولی، ولایت هم که نداره. این نکاح باطل نیست، اگر پسر اومد اجازه کرد لازم میشه. ادله صحت نکاح فضولی روایاتش مربوط به عبید و اماعه. این متن روایته. سوال میکنن از امام، امام میکنم باید انهو لم یعص الله، این عبدی که بدون اذن مولاش نکاح کرده میشه نکاح فضولی، معصیت نکرده خدا را. انما عصا سیده و فاذا اجازه جازم، اگر مولاش اجازه متأخر کنه نافذه، اون اجازه صحیح لازم میشه. لذا بازم در بیع و اجارش هم همینجور، اگر بدون اذن مولا خانه مولا را اجاره داده، فرش مولا را فروخته، آیا باطله یا با اجازه مولا لازم میشه؟ قائل داره به صحت در نکاح که همه قائلن. طلاق رو عرض کردیم، اجماع داریم که واقع میشه ولو مولاش منع کنه، اگر زنشو طلاق داد صحیح. سواء احلنا ملکه و ام قلنا به، آیا مالکیت درباره عبد هست یا نه؟ اختلاف مشهور اینه که نه، عبد خودش ملکه، چطور میخواد مالک باشه؟ از طلاق میگه که ملکیتشو محال بدانیم یا قائل باشیم به ملکیتش. غیر از طلاق فإن للعبد ایغاء و طلاق ولو مولاش راضی نباشه و این کره ناراضی باشد مولای. این بحث ما. ول مریض ممنوع مما زاد عن الثلث اذا تبرع به، اما لو آوز علیه به ثمن مثله نفذ. و این نجز ما تبرع بهی فی مرضهی به ان وهبه او وقفه او تصدق بهی او خواب بهی فی بیع او اجارتن. و این نجز ما تبرع بهی علی الاقوام، راجع به مریض در مرض موت اختلاف فاحشی از نظر فقهی هست. علت اختلاف هم اختلاف شدید در روایات هست. مرض هم مراد مرض موت هست، کسی که مریضی داره که با همون مریضی بمیره. همه معتقدن وصایا حتی در افراد سالم نباید از ثلث مال بگذره، بیش از ثلث مال باشه نیاز داره به اذن ورثه. این محل بحث نیست. اما منجزات شخص مریض سه رقمه. یه وقت اولا کلمه منجز در مقابل معلقه، به وصیت میگن معلق، چون معلق در موته، مشروط به موته. موسی تا نمیره مصابه ملک مصالح نمیشه. اگر گفتی حاضره دال زیدن بعد وفاتی، تا نمرده باشی خانه ملک او نمیشه. بعد از مرگ موسی اگر از ثلث مال بیشتر نبود ملک مصالح میشه. در صورت قبولش قبول میخواد. اگر از ثلث بیشتر باشه بیشتری رو باید ورثه اجازه کنن، اگر اجازه نکردن نسبت اون مازاد وصیت باطله. وصیت میگن معلق، معلقه مریض. اما منجزه مریض، منجزات مریض، اونایی که معلق بر موت نیست، بیعش، هبش. منجزات مریض سه قسمه. یکی منجزات حالیه عن العوض هبه کنه، صدقه بده. هبه و صدقه منجز معلق بر موت واهب صدقه دهنده نیست که، در همون زمان حیات تملیک میکنی به طرف، معلق بر موت نیست. و خالی عن العوض هم هست، واهب که از متحف عوض نمیخواد بگیر. در صدقه هم همین تملیک مجانیه، هم صدقه هم هبه. فرق صدقه و هبه اینه که صدقه مشروط به قصد قربت و موردش هم صغیره، نه همه. هبه مشروط به قصد قربت یک قسم. دوم منجزاتی که مشتمل بر عوضه، بی، اجاره. منجزات مشتمل بر عوضم دو قسمه، یه وقت عادی و طبیعیه. خانه ای که 10 میلیون مثلا میارزه میفروشه این مریض به رفیقش به همون 10 میلیون. 100 میلیون میارزه میفروشه به همون 100 میلیون. تخفیفی نمیده، یا اگرم تخفیفی میده تخفیف غیر عادی نیست. یخ نه، خانه 100 میلیونیش رو میفروشه به رفیقش به 2 میلیون. این میشه منجزهی که حابا بهی، که تعبیر میکنه ایشون حابا به یعنی اعطا، ولی به وسیله اون بهی میخواد هدیه کنه، این کار رو نمی کنه، می فروشه ولی به 1/100 قیمت. این سه قسم. راجع به منجزاتی که به ثمن معمول باشه، شهید فرموده اینا از اصل نه از سورس، از اصل نه از سورس دقت بکنید. یعنی اگر خانه‌شو فروخت به 100 میلیون و قیمت بازارش هم همون 100 میلیون حالا یا 101 میلیون بود، افتاد به 100 میلیون. وقتی که مرد با همین مرض بچه‌هاش نمیتونن برن اون بیع و بس کنن، اون لازمه. ولو اون خانه که فروخته 2/3 مالش رو تشکیل میداده، همه ی مالش رو تشکیل میداده. منجزات مریض، مریض به مرض موت، اگر این رقمی باشه اینا از اصله نه از سورس. اما اگر مجانی میبخشه به اینو یا در قالب بیع ولی خیلی زیر قیمت، بیع محاباتی به اصطلاح، اینا رو فرمودن از سلطه. یعنی اگر این شخص در حال مرض این کار رو کرد، البته همون موقع ورثه نمی کنن کار کنن، بالاخره شاید این نمرد با این مرض خوب شد، اگر از مرض در بیاد بعد بمیره به مرض دیگری یا به مرگ طبیعی، او دیگه از اصله. اما اگر با همین مرض مرد، ورثه میتونن برن اون معامله ای صورت داده بود، هبه ای صورت داده بود، اگر از سلط بیشتره، از سلط کل اموال این مریض که حالا مرده نسبت مازاد پس بگیرن، میشه ملک خودشون. این دو نقطه جایی که به صورت منجز ولی مجانی، به صورت منجز ولی بیع محاباتی خیلی زیر قیمت، اینا خب مشهور قائلن در این دو نقطه از سلسه. ادعی قائلن که نه، منجزات مریض مثل منجزات آدم سالمه. آدم سالم اختیار مالشو داره، میتونه همه اموالشو ببخشه به کسی، ورثه او هم حق اعتراض ندارن. الناس مسلطون علی اموالهم، هبه هم که امر مشروعی، همه اموالتو 4/5 مالتو هبه کن. ادعی اینو قائلن، اما خب مشهور قائلن به اینکه نه، منجزات مخاباتی، منجزات مجانی از ثلث، بیشتر از ثلث اجازه ورثه. علت اختلاف هم اخبار عبارت ببینید. فرمود و المریض ممنوع مما زاد عن الثلث، مراد از مریض مریض به مرض موت، ممنوع است از ما زاد بر ثلث اذا تبرع به، وقتی مجانی بده به اینو. اما لو آوز علیه به ثمن مثلهی نفذه، اگر معاوضه کند علیه بر اون مال، علیه بگید بر مازاد بر سلس، خانه ای رو فروخته که 2/3 مالشه، نفذه، نفذه یعنی لزمه، ورثه حق اعتراض نداره. و این نجز ما تبرعه، خب ما گفتیم اذا تبرع از ثلث باید باشه. حالا تبرع نه مجانی، یه وقت مجانی هم نیست، اما خب بیعی شبیه مجانی، بیع مخاباتی، اگر که منجز کند. این نجزه در مقابل علقه، اگر تعلیق کنه او که وصیته، تعلیق بر موت، یه وقت تملیک میکنه مالی را به کسی مجانن، اما معلقن الان موت نفسه، او که وصیته، وصیت در آدم سالم هم از سلطه تا برسه به مریض دیگه. در آدم مریض به مرض موت بحث منجزاتشه، یعنی همونه یک تو زمان حیات داره تملیک میکنه، اگر چه منجز قرار دهد آنچه را که تبرع به فی مرضه، چطور؟ فان وهبه او وقفه او تصدق به. این سه مثال برای تملیک های مجانیه، منجز غیر معلق بر موت ولی مجانی، او خابابه میشه تملیک های غیر مجانی ولی شبه مجانی، خابابه یعنی اعطاه در قالب بی یا اجاره، که خانه شو در مرض موتش برای 20 سال داده، 30 سال داده به اجاره به زید به مبلغ ناشید، چه بیع محاباتی، اجاره محاباتی. اینا اگر از سورس بیشتر باشه، علل اقوا ممنوعه مریض از اینا، منتها من رو عرض کردیم به معنای بطلان نیست، اینا رو باید دقت کنید. من در سفیه منو بطلان، در سبیل منو بطلان، در عقد اختلاف بود، آیا بطلانه یا عدم لزومه. در مریض قطعا مراد بطلان نیست، معلق بر اجازه ورثه، باطل نیست این هبه ها، این بیع محاباتی ها. علل اقوام ممنوع است، نیاز داره به اذن ورثه. دلیل این قول اقوام الاخبار الکثیره الدال علیه منطوقا و مفهوما که روایات ترامانه، و قیل در مقابل قولی هست که یمزی من الاصل، یعنی نه از ثلث، اینا نافذ و ماضی گذران، منجزات مریض نافذ است از اصل مال، ولو تمام اموالش رو فرا میگیره، 2/3، 3/4 رو فرا میگیره، ورثه حق اعتراض ندارن. لن اصل، اصل عدم شرطیت اذن ورثه، اگر شک کنیم اذن الورثه شرط یا نه، بدون شک اصل اینه، اصل الناس مسلطون علی اموالهم ما علیه شواهد من الاخبار. خب حاشیه افتان ما از روایاتی که راجع به قول دوم داریم نوعا مشکل سند داره، ازا شهید میگه شواهد. اون اصل رو میتونید اصل عملی معرفی کنید، اصل عدم شرطیت اذن ورثه. میتونید این اصل رو قاعده فقهی معرفی کنید، قاعده الناس مسلطون علی اموالهم. خب اون الاصل که جوابش معلومه، چه اصل عملی بخواید معناش کنید چه قاعده الناس مسلطون بخواید معناش کنید، بالاخره با وجود اون اخبار کثیره داله علی فلان، نوبت به این اصل نمیرسه. شواهدی هم که از اخبار مثلا حاشیه فرموده در روایت، در سند روایت سماعه و عمار و اینها هستن که ضعیف. این تمام. و یه قطل هشت بحث دیگه که قبلا هم یک اشاره کردیم، سفیه ثبوت الحجر علیه، رفع الحجر منه عند زوال سفه، آیا نیاز داره به مداخله حاکم شهر؟ حق اینه که نه، قبلا هم گفت حق اینه که سفیه برای محجوریتش مثل مفلس نیست که حکم حاکم بخواد. اگر میدونند مردم زید سفیهه با او حق معامله ندارن، ولی یه او هم حقی که اموال این سفیه رو در اختیار خودش بگذاره نداره، باید خودش در اختیار بگیره اگر ولی یه پدرشه، چون گاهی ولی سفیه پدر نبود، جد نبود، خود حاکم. رفع الحجرم همینجور، وقتی که برای اطرافیان، برای افراد محرزه که این فرد سفیه نیست، ملکه رشد در او پیدا شده، دیگه میتونن به او معامله کن. این قول قویه که مطرحه در مسئله. اول دیگه هم هست، عده هم ثبوت و حجر رو به حکم حاکم میدونن، هم زوالشون تا حاکم دخالت نکرده، تا حاکم براش اثبات نشده سفاهت و حکم به حجر نکرده، معاملات باطل نیست. بعد از ثبوتش هم باز تا رفع نکنه معاملات باطله، خود حاکم وضع و رفع به دست اوست. ادهی وضع رو به دست حاکم نمیدونن، رفع رو به دست حاکم میدونن که اقوالشون رو ترک کرده. ولیست بطل حجر علی سفیه به ظهور صفحهی و این لم یحکم الحاکم به، یعنی برای محجوریت صفیح حکم حاکم لازم نیست، او تو مفلسه که اینجور بود. برای حجر بر مفلس البته حکم حاکم لازم، برای اینکه مقتضی این حجر، مقتضی علت، مقتضی حجر سفه است، فیجب تحقق السفه به تحقق المقتضی، فیجب تحقق الحجر به تحقق المقتضی. این دلیل اول. این دلیل که مصادره مطلوبه عمده و دلیل بعد. ولی ظاهر قولی تعالی فان کان الذی علیه الحق سفیهن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمله هو فلیملل ولیه بالعدل. آیه 282 بقره. ببینید آیه چی میگه؟ ان کان الذی علیه الحق سفیهن، اگر من علیه الحق سفیه حالا ادامش کار نداریم، یا ضعیف بود او لا یستطیع ان یملا، نمیتوانست خودش املا کند. دیگه نمیگه برید اول سراغ حاکم، حاکم حکم به حجر بکنه، بعد اون راست بیفته دست ولی. آیه میگه اگر اینجور بود، من علیه الحق سفیه بود، فلیملل ولیه بالعدل. فلیملل البته موضوعیت نداره، قرار اینه که امور دیگه میفته دست ولی، ولی یک باید امور او رو بالعدل برگزار کنه. بحث شرطیت حکم حاکم دلیل میخواد. وقتی که ادله به صورت مطلق میگه لا تو صفاها اموالکم، یا اینجا امکان الذی علیه الحق سفیها فلیملل ولیه، اصلا بحثی از حجر حاکم مطرح نشده، بحث و مراد بیفته به دست ولی. قهرن این اطلاق حجته. حالا اون جمله اول درست میشه، المقتضی للحجر هو السفه، حالا خوبه، یعنی با توجه به اطلاق ادله معلوم میشه مقتضی الحجر نفس و سفه، حکم حاکم دخلی نداره در محجوریت. این لعنه رو اگر به دنبال این ولی ظاهره نقل میکرد یاور فهمود لظاهر قولی تعالی و لظاهر قولی تعالی، آیه رو بیاره بعد بگه فل محتضی للحج و سفر و یجب تحقق الحج به تحقق سفر من دون شرطیت حکم حاکم، حیث اثبت علیه، ثابت کرده آیب علی السفیه ولایت را به مجرد سفه. بحث از حکم حاکمی مطرح، یا اون دلیل دیگه که لا تو صفا اموال کن، نگفته صفا هایی که حکم الحکام به حجرشون لا تو تو. شاید اول پس ثبوت الحجر رو منوط به نظر حاکم نمیدونه، ولی ولا یزول الحجر عنها الا به حکم حاکم، تفصیل میده شد. وقتی که کسی محجور شد دیگه این حجرش ادامه دارد تا حاکم حکم کنه به زوال حجر. خب از خارج از کردیم این تیکش هم دلیل محکمی نداره. آیه که میگه فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، آنَسْتُمْ میگه خودتون اگر دیدید در اونها رشد، آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا، احساس کردید که رشد در اینا هست، باید دیگه اموال رو بهشون بدید. مشروط نشده به این که حاکم هم حکم کند درشت. و لا یزول الحج ان السفیه الا به حکم حاکم. دلیل رو ببینید، ادله خوب ضعیفه. میگه لأن زوال السفه یفتقر الى الاجتهاد. خب منظور از این اجتهاد چیه؟ اجتهاد مصطلح در احکام الله که نیست، یه اجتهاد لغویه، یعنی تلاش برای احراز موضوع. وظیفه قولیا البته اینه که بچه ای بالغ که شد، این بچه اگر اموالی داره، پدره باید این بچه رو تحت نظر بگیره که اگر فهمید او رشید شده اختیار اموالش رو به خودش واگذار کنه. اما باید مقدمتن للواجب او رو تحت نظر بگیره، تحت تلاش کنه به امتحان کردن. و قیام الامارات، این بسته حرف شنیدنیه، دقت کنید. قیام الامارات قبلا گفته بودیم اثبات رشد گاهی به نحو قطعی اختبار امتحان، گاهی به تعبد شرعیه بیانه قائم بشه بر رشد. اگر اثبات رشد از طریق قطع باشه، قطع رو نمیتونیم بگیم حجت نیست، باید حاکمم حکم کنه. خیلی تکرار دقت کنید، وقتی در لسان ادله موضوع برای وجوب دفع اموال یتاما به یتاما ایناس و رشده فإن آنست وقتل الیتاما حتی اذا بلغ النکاح فإن آنست منهم رشدن فتح علیهم اموال، ایناس و رشد و این وقتل الیتاما خطاب به اولیاء. اگر وقتلو میگه یعنی خودتون امتحان کنید، اختبار کنید، میشه قهرن واجب اختبار و امتحان. اگر به قهر رسیدی که این رشیده دیگه مطلب تمامه، و این آنست و من هم رشدن فست رو بوده هم بار. بله، اگر دلیل رشد یک بچه ای بیانه باشه، دو نفر عادل شهادت بدن، بیانه اصل درش اینه که وقتی تو محکمه بود مؤثر باشه. لذا نسبت به رفع الحجر عن السفیه واقعش نیست، باید تفصیل داد. اگه قراره رشد او به حجت عقلی یعنی قطع ثابت بشه، این نیاز به حکم حاکم نداره. اگه قراره به بیانه ثابت بشه، بیانه تو محکمه فایده داره، نه تو خونه و تو کوچه بازار. شاهد تو محکمه تأثیر داره، اونم با شرایط خاصی در بحث بیانه. حالا این دلیل که میگه زوال و سفه یفتقر الى الاجتهاد، این اجتهاد که نمیتونه اجتهاد مصطلح باشه، منظور اجتهاد تلاش و سعیه، مراد اختبار. خب اختبار اگر منجر به قطع به رشد بشه، شما موظفید بپردازید اموال اون یتیم را به اون که الان بالغ و رشید شده، یا اون بچه رو دیگه اذن حکم حاکم شرط باشه دلیل میخواد. بله، و قیام الامارات، امارات شرعیه، و البته باید پیش حاکم باشه. اگه قرار رشد از طریق امارات باشه، باید پیش حاکم باشه، لأنه امر خفی، برای اینکه رشد زوال السفه امر خفی است. فیناسو به نظر الحاکم و قیل یتوقفان على حکمه لذلك. خب شهید اول بین ثبوت الحجر و زوال الحجر فرق گذاشت، این قیل هم یک فرق نمی کنه، هر دو متوقف بر حکم حاکمن، لذلك به خاطر همون دلیل قبلی. و قیل لا فیهما، ادهی معتقدن نه ثبوت حجر نه زوال حجر کار به حاکم نداره، برای اینکه مقتضی للحج هو السفه، لا تؤتوا السفهاء اموال ان کان السفیها فلیمدل ولیه. فیجب ان یثبت حشر به ثبوت سفه و یزول به زواله. حق داره مدار علت خوده، حق داره مدار موضوع خوده. ولی ظاهر قولی تعالی فإن آنستم منهم رشدن فتو علیهم اموالهم حیث علق امر به دست را علا ایناس رشد فلا یتوقف علا امر ناخر. لا تو صفه ها اموال کام ای در افتدا این آنستم منهم رشدن فتو علیهم اموالهم ای در امتحان. هیچ کجا بحث حاکم مطرح نیست. و قیل الله فیهما یک بهو الاغوای هم نسخه بدل داره بهو الاغوا. ازا قبلا هم گفته بودیم زوال سفه ثبوت سفه، زوال حجر سفه و ثبوت الحجر سفه هیچ کدوم منوط به نظر حاکم نیست. فلا یا سلق فعال و امر آخر این تمام. ببینید بعد برن که ببینید آیه دلالتش بر مبتدا تمام یا نه، باید شخص سلیم و ذهن باشه نه مشهور. ما الان ذهنمون آلوده شده به این بحث، به این ادلهی که آوردن برای مشروط کردن حجر یا زوال حجر بر حکم حاکم. اگر انصافا ما باشیم و این آیه و از این هنوز وارد بحث نشده باشیم، ان کان الذی علیه الحق سفیها فلیمدد ولیه بالحق، چی می‌فهمیم؟ سفیهی که حاکم حکم سفاهت بود، این را از کجا میاریم؟ بیاریم اینا رو وقتی مطرح میکنیم که وارد این بحث شدیم و ذهن سلیم رو از دست دادیم. وقت البته قضا و بالاخره محکمات و متشابهات کردیم به تعبیر و غراتی. محکمات و متشابهات میکنیم بعد اینجوری میشیم. اما نفس این آیه خوب دلالتش روشنه. بعدم ادامش داره او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل، اگر ضعیف است یا نمیتواند خودش املا کند. در اونا که دیگه عصب بری شدن بدون شک خب محاکم چه هستون؟ اینم عصب بر اونا، اونا عصب بر این هست. دو دلالت تمام
شرط بیدونن
و بسته مفلت و رمان طلبه تجربی کردن. این چه چی؟ چی باید طلبه کنه؟ یه بسته مطالبه مطرح نیست. بالاخره افرادی میخوان با اون معامله کنن. پدر احیانا اگر اموال اون بچه شلون مشکوک چه کنه با این اموال، باید رفع امر به حاکم کنه. افرادی میخوان معامله کنن، اول تکلیف او رو مشخص کنن. بهرم باید بگیم هر کس که محشور و قرار معاملهی با او انجام بده یا ولی که بالاخره موظف به حفظ اموال بچه خوده، اگر احیانا در شبهه هست وظیفه ولیه که رفع شبهه کنه. بفهم ببینید اصل در مقام بیان بودنه. بله بدون شک از در مقام تمسک به اطلاق باید مقدمات حکمت فراهم باشه و به ضروره یک از مقدمات حکمت اینه متکلم در مقام بیان باشه. اما در مقام بیان بودن هم مقونه زیادی نمیخواد اثبات این که متکلم در مقام بیان بوده. اصل در مقام بیان بودن الهی است که خلافه. اگر معلوم بشه که در مقام تقیه است، اگه معلوم بشه که در مقام بیان کلیگوییه نه در مقام بیان خصوصیات، بعدن میخواد خصوصیات رو بگن، اینا اگر احراز بشه ما باید از اصالت البیان دست برداریم، اگر نه اصل در مقام بیان بودنه. لذا عمومات اطلاقات قرآنی، حتی عمومات اطلاقات قرآنی، البته بعد از فحص و یأس از مخصص مقید، اصالت البیان دربارش اغلاعاً جاری هست. هر کلام هر متکلم همینجوره. یک وصیت نامه هم از کسی باز میکنید، شما حقی به عمومات اطلاقاتش عمل کنید ندارید، مگر اینکه اول مطمئن باشید این وصیت نامه پیوستی پسوستی نداره. بالاخره به کسی بیانیه‌ای و خلافش عمومش اطلاقش قائم نشه. اگر بیانیه‌ای بر خلافش اطلاقش عمومش ثابت بشه او مقدمه. تو وصیت‌نامه‌اش نوشته این خانه مال فلانی، تو وصیت‌نامه رو 6 ماه قبل نوشته، بیانیه قائم شده که اون 2 روز قبل از مرگش خانه رو فروخته به فلانی، نمیشه به وصیت‌نامه عمل کنی. اما اگر همه این فحصها شد بعد از اینها، بدون شک اطلاق عموم اون وصیت‌نامه باید مورد عمل قرار بگیره. بنای اغلا ولو آمله العالم بحاله استعاد ماله مع وجوده لبطلان المعامله فان تلف فلا زمان. اگر کسی با سفیه که میدونه سفیه وارد معامله بشه، خب معامله باطله دیگه. حالا اون چه دادی به او، اون چه گرفتی قطعا ضامنی، باید پس بدی. اون چه هم که دادی به او، تو وقتی عینش موجوده میتونی بری پس بگیری، چون مال خودت منتقل نشده که بی باطل بوده، یا اجاره هر معامله بوده بالاخره باطل بوده. اما اگر اون تلف کرده نمیتونی مطالبه کنی، خواستی ندی. البته این قدر مستیقتانش در مورد جاهل به در مورد عالم به موضوع خوب هر دویه. اگر کسی عالم به موضوع جاهل به حکمه، آیا اونم قضیهش همینه؟ جاهل اگر جاهل قاصر باشه مشکل حکمش این باشه. ولو عامله العالم به حاله، اگر معامله کند با سفی، کسی وضع او رو میدونه، یعنی موضوع براش محرزه که این سفیه. استعاد ماله مع وجوده، اگر مالک دادی به او موجوده برو پس بگیر، به خاطر بطلان معامله، ملک او که نشده، از ملک خودت خارج نشده، میتونی بری پس بگیر. فان تلف، اگر تلف شده بود اون سفیه اطلاق کرده بود، فلا زمان، زمان در کار نیست. لان المعامل قد ضیع ماله بیده حیث سلمه الی من نهى الله تعالی عن ایتائه لا تؤتوا السفهاء اموالکم. خب تو خودت بارسا در معرض تلف قرار. اما اگر جاهل به حال او بودی، نمیدونستی این سفیه، بعدا فهمیدی. ولو کان جاهلا به حاله فله الرجوع مطلقا، حتی اگر تلف کرده برو سراغ ولیش که از اموال این سفیه عوض رو به تو بده. مطلقا حتی اگر تلف شده باشه لعدم تقصیره. دو قول دیگه هم اینجا هست. یه قول دیگه میگه تو اول وظیفت بود ببینی طرف معاملت شرایط رو داره یا نه، مقصری در این که شرایط رو احراز کردی، پس بازم حق رجوع نداری اگر تلف شده. و قیل لازمانم از تلف، یعنی نمیتونی بری ازش مطالبه کنی، از ولیش مطالبه کنی اگر تلف کرده. زمانی برای اون سفیه نیست اگر تلف شده مطلقا، مطلقا حتی اگر جاهل باشی به سفاهت او، عالم باشید معلوم بود. چرا؟ به خاطر تقصیر من عامله قبل اختباره، قبل قید عامله. کسی که معامله کنه با او قبل از امتحانش مقصره. این دلیل معناش اینه که با هر کی میخوای معامله کنه اول باید ببینی طرف شرایط معاملت داره یا نه. اول باید ببینید طرف شرایط معامله رو داره یا نه. خب اشکالی که برای قیله کردن اینه که از نظر اقلایی در شرایط عادی بناگذاری بر وجود شرایطه. بله یه وقت هست کسی اوضاعش مشکوکه که بنا بگذاری برای اینکه این عاقله، اگر همچی بنایی بگذاری تو عقل خودت چک میکنن ریخته او وزر او نشون میده که این حواسش به جا نیست، یا در بحث سفر از گفتگوی معاملی با او شک میکنی این حالیش اصلا یا نه. یه خوضه اینجوریه عرف از تو نمیپذیره بگی من اصل اینه که این با عاقل باشه رشید باشه. اما اگر وضعیت طبیعی بوده بناگذاری بر وجود شرایط حق طرف معامله است. اصالت وجود شرایط از در اقلا ایجاریه و فصل سالسان شلو بعد
ما خالی داده ما تیموری ما آجری ما یوسف یابودی ما اسماعیل ما جعفری ما ایرانی ما ایرانی